أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين على علي بن الحسين على أولاد الحسين على أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم کنیم. یک مسئله کوتاه شرعی رو عرض بکنم، و اون مسئله این است که در زمان ما افراد زیادی پزشکان بهشون توصیه میکنند که نماز رو روی صندلی بخونند. در این مورد من نمیخوام دخالت در کار پزشکان بکنم، ولی باید توجه کنند افراد که مشکلی که به خاطر او این آقای پزشک میگه پشت روی صندلی بخون، باید مشخص بشه که چیه. بعضی وقتا خود حالت سجده رفتن برای زانو یا کمر آسیب ایجاد میکنه. نباید فشار به کشکک زانو مثلا بیاد. در این حالت یک وظیفه است، یه وقتی که نه سجده رو میتونه بره، منتها بین دو سجده به صورت متداول و متعارف که دو زانو باشه، به این صورت براش ضرر داره که بنشینه. باید ببینیم کدوم حالت رو آقای پزشک مد نظر داره. اگر ایشون میگه که خود حالت سجده ضرر داره برای زانو یا برای کمر، در این صورت وظیفه همین است که بعد از رکوع می ایسته، بعد می نشینه. اگر رو زمین نمیتونه بشینه، رو صندلی می نشینه و وظیفه او سجده با اشاره سره. البته اگه یه میزم جلوش باشه و به قصد اشاره سرشو ببره پایین و بذاره روی مهری که رو میز گذاشته، فرمودن اشکالی نداره. این مال وقتیه که خود حالت سجده برای شخص ضرر داره. اما اگر نشستن بین دو سجده مضر، خود سجده ضرری نداره، در این صورت دیگه نباید نماز رو پشت صندلی بخونه. باید بعد از رکوع بره سجده، اونتا پشت سرش یه صندلی یا چهارپایه یه چیزی بگذاره و روی اون چهارپایه یا صندلی بنشینه. نه اینکه بعد از رکوع که ایستاد بنشینه رو صندلی و رو صندلی سجده کنه. خیر، اینجا وظیفش اینه که به سجده بره، بین دو سجده اگر رو زمین نمیتونه بنشینه، باید رو صندلی بنشینه. برای سجده بعد مجددن از روی صندلی حرکت میکنه و سجده دوم رو انجام میده، همینطور برای تشهد و سلام نماز. پس ما باید ببینیم که ضرر و آسیبی که بهمون میرسه به خاطر حالت سجده است یا به خاطر نشستن بین دو سجده و تشهده. اگر ضرر به خاطر خود سجده باشه، وظیفه تبدیل میشه به سجده به اشاره سر، که رو همین میزان میشه این کار رو انجام داد به توضیحی که عرض شد. اما اگر ضرر مال نشستن بین دو سجده است، در این صورت باید بین دو سجده بنشینه روی صندلی و خود سجده رو ولی باید به حالت عادی و معمولی انجام بده. نکته ای که در اینجا فقط تذکری خوبه بدیم اینه، نشستن دو زانو هیچ واجب نیست. شما چهار زانو هم میتونید بین دو سجده بنشینید یا در تشهد. همینطور نشستن به صورت دیگری، اگر رو زمین بتونید هر جوری بنشینید، پاتون رو دراز کنید، یه پاتون رو دراز کنید، شما همین که رو به قبله بنشینید. الان صورت های مختلفی آیونی که رو زمین نشستن الان قرار دارد، به هر یک از این صورتها بین دو سجده کسی بنشیند نمازش صحیحه. اگر یک شکل نشستن مثلا دو زانو برای کمر یا پا مضره، ولی مثلا چهار زانو ضرر نداره، باید چهار زانو بنشینه. نمیتونه اینجا بگه من کلن وظیفه‌ای ندارم برای نشستن. این نکته رو باید افراد توجه بکنن. آخرین مطلبی که عرض بکنم اینه که بعضی ها بین دو سجده فقط خودشون از زمین جدا میکنن، دستاشون هم رو زمین قرار دادن و به صورت چهار دست و پا اینجوری خودشون نگه میدارن. این برای نشستن بین دو سجده فرمودن کافی نیست، باید نشستن صدق کنه. این فقط خودشو جدا میکنه. بله اگر به هیچ شکل نمیتونه بنشینه، حتی رو صندلی هم نمیتونه بنشینه، در این صورت اگر به این حرکت اکتفا کنه مانع این نداره. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصرت الله علیه، یعنی حضرت نجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرماید. سوالی که طرح کردیم روزهای گذشته این بود که آیا راهی هست که ما علاوه بر اینکه کمیت و تعداد دعای برای ظهور امام زمان و فرج اون حضرت رو افزایش میدهیم، آیا راهی هست که ما به کیفیت این دعاها بیفزاییم؟ آیا میشود کاری کرد که این دعای ما یه مقدار با سوز و حال و توجه بیشتری باشه، که این دعاهایی که کیفیتش این گونه است به استجابت نزدیکتره و شخص رو هم بیشتر به خدای متعال نزدیک میکنه؟ پاسخ این است که بله شدنی است. البته گفتیم بعضی ها به صورتی گویا غیر اختیاری بهشون این عنایات شده و در زمان ما چه بسا می شود به بعضی ها و در آینده هم وجود دارند از این نوع افرادی که خدای متعال اونها رو مورد یه لطف و عنایت ویژه‌ای قرار میده از جهت معنوی. اما این لطف ویژه به بعضی از افراد که حسابش هم دست ما نیست و ما نمیتونیم روی این مسئله خیلی تکیه بکنیم، این یک حساب، ما باید برنامه عادی خودمون رو پیگیری کنیم. توی مسائل مادی ما همینجوری فکر میکنیم. در مسائل مالی خب بعضی ها هستن یه دفعه یه گنجی نصیبشون میشه، یا مثلا یه ارث خیلی هنگفتی بهشون میرسه. خب این افراد به صورت ناگهانی یه ثروت و مکنتی پیدا میکنن. دیگرانی که یه همچین شرایطی ندارند، اونا منتظر یه ارث بادآورده یا یه گنج اتفاقی نمیمونن. برای روزی خودشون، برای زندگی خودشون تلاش میکنن. اگر این تلاش به اون رتبه از ثروتها هم نینجامه، ولی باز دست از این تلاش بر نمیدارن و همچنان این فعالیتها و کوششها رو برای امور زندگیشون انجام میدن. البته در این حال یه نیم نگاهی هم دارن که آیا میشود از این مثلا ثروت ها نصیبشون بشه یا نه. و البته افراد متدین نگاهشون اگر به همچین چیزی هست، همراه با ضوابط دینی و شرعی، نه از راه های غیر مشروع. به هر صورت افراد منتظر اون ثروت های کذایی نمیمونن و به تلاش های عادی رو میارن. امور معنوی هم همین گونه است. در امور معنوی بعضی ها رو خدای متعال از همون ابتدا گاهی مورد عنایت قرار میده. گهگاه اینا مدتی در مسیر معصیت و گناه بودن، یه دفعه خدای متعال توی وضعیتی اینها رو تغییر میده. ما خیلی نمیتونیم حساب کتابش رو دریابیم. مثلا نمونه قرآنی این مسئله اون افرادی بودن که رفتن به مبارزه با حضرت موسی با سحر و جادو و نیتشون هم به دست آوردن مال بود برای حمایت از فرعون و کوبیدن حضرت موسی. خب این از بزرگترین معاصی الهیه. خود سحر گناه بزرگی از معاصی کبیر است. اینایی که تو کار جادو هستن، نه اینکه خیالات افراد، من کاری ندارم، جادوی امر واقعیه، منم ازش سر رشته‌ای ندارم، ولی به هر صورت یه رشته ایست که از گناهان کبیر است. حتی تعلمش، یادگیریش هم خدا راضی نیست که افراد برن یاد بگیرن. اگر هم کسی سحر کند، در شریعت ما حدش کشتنه، باید کشت ساحر رو. سحر و جادو این مقدار در درگاه الهی بد و مردوده. خب ساحران سحر میکردن، خب یه گناه بزرگی سحر، وقت با این سحرشون میخواستن که نبوت حضرت موسی رو برن باش مقابله کنن و بخواستن اون نقطه رو بزنن. خب نیتشون هم پیدا کردن مال بود. فرعون هم بهشون وعده داد که مال که هیچ، به شما مقام هم من میدهم. اینا به این نیت اومدن مقابله کردن و آنچه در توان داشتند هم انجام دادن. قرآن میفرماید و جاءوا بسحر عظیم، یک سحر بزرگی رو اینها آوردن و ایجاد کردن. در این حال یه دفعه با همه این که اینا در چاه زلالت بودن، یه دفعه خدای متعال که مقلب القلوب، دل اینها رو تغییر داد. فالقی السحرة ساجدین، قالوا آمنا برب العالمین، اینا گفتن ما ایمان آوردیم، افتادن به سجده. فرعون اینها رو هرچه تهدید کرد اونها قبول نکردن، گفتن فقو ما انتقاب، انما تقوی هذه الحیات الدنیا، هر غلطی میخوای بکنی بکن، تو حد اکثر میتونی دنیای ما رو تباه کنی، دیگه به آخرت ما که دسترسی نداری. چه جور شد که یه افرادی در اون مرتبه از زلالت و گمراهی یه دفعه خدا اینها رو اینگونه متحول کرد به این مرتبه از هدایت؟ تو روایات داره کن لما لا ترجو ارجا من کلما ترجو، نسبت به اون موقعیت هایی که چندان امید زیادی نداری، در اونجا دلت اتفاقا به خدا بیشتر امیدوار باشه. بعد حضرت نمونه هایی رو فرمود، یکی از اون نمونه ها فرمود ساحران اصلا رفتن یه کاری دیگه بکنن، یه چیز دیگه از آب برمون. گاهی خدای متعال این چنین رفتار میکنه با بعضی ها، یه دفعه یه تحولاتی درشون ایجاد میکنه. این تحولات گهگاه حتی در صحنه معصیت هم هست، مثل همین کاری که با ساحران و این افراد شد. اما اینا نباید یه قاعده‌ای باشه که پس ما بریم سراغ گناه و زلالت و راه‌های معصیت که خدای متعال دست ما رو میگیره. بنا و قاعده بر این نیست. خدای متعال این کارها رو گاهی میکنه تا به من و شما بفهماند که انه علی کل شیء قدیر، او بر هر کاری تواناست، میتواند بکنه، او دستش بازه. و این چنین نیست که همیشه بر اساس اسباب این کارو بکنه، نه، از سبب سازیش من سوداییم. گاهی خدا خودش سبب میسازه، گاهی سبب رو میسوزونه. توجه کردیم. و سبب سوزیش من شیدائیم، گاهی اسبابو میسازه گاهی میسوزه. خدا کارش حساب ما رو نداره. ما امید باید داشته باشیم این که دعا بکنیم، ده حتی در دعا این امید رو باید در دل داشته باشیم که با همه بیقابلیتی، با همه سابقه که خودمون میدانیم چیست، اما خدای متعال میتواند یه دفعه ما رو از این نقطه‌ای که هستیم به بالاترین درجات برساند. و این امید خیلی از اوقات میتواند در افراد تأثیرات بسیار جدی رو ایجاد کنه. تو روایات داریم که این امید رو هرگز شما از دست ندید، خود این امید یه سرمایه است. اما در این حال به این امید نباید اونقدر نگاه کرد و دلبستگی داشت که فعالیتی نکنیم. نه، برای این که ما کیفیت بیشتری داشته باشه دعامون برای امام زمان علیه السلام، این کیفیت ها وابستگی جدی داره به درجه محبت ما به اون بزرگوار. هر مقدار که قلب ما به اون حضرت بیشتر توجه داشته باشه و ما اون حضرت رو بیشتر دوست بداریم، اگر این چنین بشه طبیعتاً این دوستی در کیفیت دعای ما تأثیر میکنه. شما زمانی که برای یه بیماری که بیگانه است دعا میکنید، یک وضعیتی دارید، یه وقتی که فرزند خودتون داره پیش روتون پرپر میزنه از بیماری، درد میکشه و شما نمیتونید کاری براش بکنید، اونجا که شما دست به دعا برمیدارید، وضعیت دعای شما و کیفیتش خیلی متفاوته. چرا؟ چون ارتباط قلبی و محبتی شما با فرزندتون متفاوته با بیگانه. اگر کسی امام زمان صلوات الله و سلام علیه رو در مرتبه شدیدی دوست بدارد، در این صورت او نوع دعاش تفاوت میکنه، نوع دعاش از جهت کیفیت خیلی فرق میکنه. ما اگر بدونیم که چه کارهایی میتونیم بکنیم که محبت ما به اون حضرت بیشتر بشه، وقت تو این مسیر میتونیم حرکت بکنیم. من امروز یک نکتهش فقط عرض کنم، انشاءالله فردا اگر عمری و توفیقی بود بیشتر نکات دیگری رو هم عرض میکنم. محبت عمدش از سنخیت ناشی میشه. ناریان مر ناریان را جاذبند، نوریان مر نوریان را طالبند. اینجوریه، ذره ذره کن در این ارض و سماست، جنس خود را همچو کاه و کهرباست. اگر سنخیت وجود داشته باشه، این سنخیت سبب علقه بیشتر میشه. از سنخیت و علت و الانزمام، سنخیت ریشه زمیمه شدن و همراه شدن. و اگر ما بتوانیم در جهات مختلف سنخیت خودمون رو با ولی عصر علیه السلام بیشتر بکنیم، این محبت بیشتر خواهد شد. انشاءالله تفصیلش باشه فردا. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خب فرمودن امروز بریم در خانه قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس سلام الله علیه، خدا رحمت کنه مرحومات الله شیخ محمد رضا جعفری رو. ایشون یه قضیه رو نقل کردن، شاید این داستان مال حدود 50 سال پیش بوده. ایشون گفتن در پاکستان یه پسر و دختری ازدواج کردن، خدا بهشون 2 فرزندم داد. اون زمان کشور کانادا یه کشوری بود که کمتر رفت و آمد میکردن توش، و تازه این کشور مهاجر میپذیرفت. این شوهر به زن گفتش که ما برای اینکه کاروبارمون بهتر بشه خوبه که من برم کانادا و مقدماتو فراهم کنم که شما هم بیان. بلیط گرفت و رفت کانادا، مدتی هم اونجا بود، چون ارتباط اون زمان تلفنی برقرار نمی شد. نامه می نوشت و از احوال یکدیگر با نامه مطلع بودن. مدتی شد که این زن دید از شوهرش نامه نمی آد. نگران شد. تو نامه های آخری نوشته بود که کار من داره جور میشه و مقدمات آمدن شما فراهم شده، ولی بنا بود که دقیقاً نام بعدی هم بنویسه که اینا کی حرکت کنن، چجوری بیان که بر صورت آمادگی کامل باشه. زن روی همون مقدمه قبل از این موضوع به فکر رسید که آدرس که داره از شوهرش بره بلیط بگیره و بره کانادا. زبان انگلیسی هم که بلده، باروبانه رو جمع کرد و ویزا رو گرفته و بلیط هواپیما رفت و وارد اون شهر کانادا شد. وارد شد و به تاکسی گفت، آدرس رو نشون داد، من ببر این آدرس. خودش و اساس و 2 بچه تاکسی حرکت کرد، تقریبا حالا اوائل شب یقدر گذشته از شب آمد و رسیدن در اون آدرس. دیدن که اون کسی که اونجاست گفت این آقا اینجا بود ولی مدتی رفته از اینجا. پرسید کجا رفته؟ گفت نمیدون، اینجا رو تخلیه کرده رفته، کجا رفته نمیدون. این زن یه دفعه متوجه شد چه اشتباهی کرده، توی کشور غریبه به اتکای یه آدرس پاشده اومده، 2 بچه، این بار و بساط. سواره همون تاکسی شد، یخده تو خیابونه گشتن. این راننده تاکسی بهش گفتش که خانم بالاخره چیکار میخوای بکنی؟ من خودم خونه زندگی دارم، شب از نیمه گذشته، من بالاخره چیکار بکنم؟ این زد دید که اون راننده هم راست میگه. گفت بساط ما رو بذار پایین، یه تیر چراغ برق و زیر تیر چراغ برق بساط رو گذاشتن پایین، خودش با بچه ها پیاده شد. شب از نیمه گذشته، هوا کم کم هم شروع کرد به باریدن، برف می بارید. سرما، برف، نیمه شب، کشور غریبه، هیچ آدرسی نشانی از شوهرش نداره، خیلی مضطرب شد. دیده اونجا هیچ کاری نمیتونه کنه. همونجا زیر چراغ، تیر چراغ برم، متوسل شد به قمر منیر بنی هاشم اول فضل العباس. یا قمر بنی هاشم، من اگه اشتباهی هم کردم ولی الان دیگه نه راه پس دارم نه راه پیش، نمیدونم باید چکا کنم. خیلی مضطرب و ملتهب مدتی گریه میکردی، بچه 2 بچه هم جیبش چسبیدن و نمیدونه چیکار بکنه. تو همون حال التهاب و استراب یه وقتی اون تاکسی برگشت اومد و بهش گفت بیا من آدرس شوهرتو پیدا کردم. ای بدون اینکه بپرسه از کجا چجوری، از بس ملتهب و مضطرب بود به ساعت گذاشت تو ماشین و بچه ها رو سوار کرد و آمد این راننده توی آدرسی وایساد، در یه خونه زدن، در یه خونه که زدن شوهر اومد بیرون، شوهر اومد بیرون تا چشمش بزن بچهش افتاد تعجب. شما اینجا چیکار میکنیم چجوری؟ منه چجوری پیدا کردیم؟ به ساعت آقونم داشتن. شوهر اومد به این راننده تاکسی گفت این آدرس از کجا پیدا کردی؟ گفت راستش من وقتی زن و بچه تو رو پیاده کردم رد داشتم میرفتم طرف خونم، یه وقت دیدم که کنار جاده کنار خیابون یه آقای ایستاده خیلی قد بلند رشید و علامت داد من ایستاده خود به خود ایستادم. اومد به من گفت که اون خانمی که الان پیاده کردی آدرسش این، آدرس شوهرش این، برو الان برش تا بذارش. منم آدرس ازش گرفتم دیگه، حرکت کردم. شوهر گفتش که خب اون آقا نگو من کیم. گفت نه، گفت هیچ نشانی علامتی، گفت نه نمیدونم چیزی نبود، ولی من یه وقت متوجه شدم دست در بدن ندارم. سلام الله و سلام و ملائکته و انبیائه و الزاکیات و طیبات فی ما تقتدی و تروح علیک یا ابن امیر المؤمنین. انشاءالله کربلا مشرف بشید، ورودی حرم مطهر و حضرت نگاهتون به اون زری نورانی میفته. این فقراتی که از امام صادق علیه السلام در زیارت اون حضرت وارد شده رو خطاب میکنید به اون بزرگوار. ای پسر امیر المؤمنین، من کسی نیستم، سلام خدا بر تو باد، سلام همه انبیاء خدا، همه شهدا و صدیقین سلامشون صبح و شام بر تو باد. تو چه جهاد و مجاهده‌ای کردی در برابر امام زمانی در پیشگاه برادر سید الشهدا علیه السلام. فرجع الحسین علیه السلام الى المخیم و هو یکفکف دموعه بکبه. امام حسین از کنار القم بر میگشت، در مقاتل هست اونقدر گریه حضرت شدید بود، حضرت عشق چشم خودش رو با آستین مبارکش پاک میکرد. آمدش نزدیک خیمه ها، دخترش نوان نوان آمد، یا ابتا این امی العباس، بابا جان از عموم چه خبر؟ بعدی گفتن سید الشهدا جواب این نازدانه رو نداد، رفت طرف خیمه عباس، عمود خیمه را کشید. مولا فهمان دیگه عباس به خیمه ها بر نخواهد گی. زینب کبرا اینجا صدا می زد، وازی اتنا بعد که یا عباس، یا عباس بعد از تو امان از اسیری.